آب به تالاب هورالعظیم نرسید. تالاب در آستانه نابودی. باز هم پای چین و سپاه پاسداران در میان است.
از زمانی هم که در میدان نفتی سهراب در هورالعظیم قرارداد خاتم الانبیا با کمک چینی ها شروع کرد کار اکتشافی کردن، آمدانه بخشایی از هورالعظیم رو اومد خشکان.
جمهوری اسلامی به دنبال تبلیغ دین و تعطیلی اندیشه اصرار شهرداری تهران برای میهمانی 10 کیلومتری عید مسلمانان و توقف فعالیت‌های خانه اندیشمندان.
حکومت یه نوعی از طریق آیین‌های اینچنینی سعی می‌کنه که هویت مشترک جامعه ایران را بر اساس مناسبت‌های مذهبی تعریف بکنه.
و عضو مجمع تشخیص مسئلات نظام میگوید 20 میلیون تن در سراسر ایران در محله های کم برخوردار هستند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. هورالعظیم در آستانه خشک شدن کامل است. این خبر را معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده و گفته ادامه شرایط کنونی این تالاب قطعاً منجر به مرگ و میر آبزیان، آتش‌سوزی و تبدیل شدن آن به کانون ریزگرد می شود. دو سال گذشته هم یک مقام محیط زیست در ایران گفته بود تالاب هورالعظیم با مجوز شورای عالی امنیت به نفع شرکت نفتی چینی خشک شده. در گفتگویی که با نیکاهنگ کوسر زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب داشتم از وضعیت این تالاب پرسیدم.
هورالعظیم در طول دو دهه به ویژه بعد از ساخته شدن سد کرخه که کار مشترک اصلاح طلبان و سپاه وضعیت بدی پیدا کرد، چرا که تأمین آب و حقابه محیط زیستی این هور عملا در خیلی از مواقع سال متوقف شده. به اسم اینکه حالا سد قرار هست آب کرخه رو تنظیم بکنه، متاسفانه اون آبی که باید و شاید نرسید به بخش‌های مختلف هور. از زمانی هم که در میدان نفتی سهراب در هورالعظیم قرارداد خاتم الانبیا اومد و با کمک چینی ها شروع کرد کار اکتشافی کردن، آمدانه بخشایی از هورالعظیم رو اومد خشکان و این خشک کردن آثار منفی خودش رو بر روی محیط زیست منطقه گذاشت، چه بر روی تنوع زیستی که در اونجا وجود داشت و چه بر روی مردم خوزستان، به خاطر اینکه گرد و خاک زیادتری هست نصیب مردم خوزستان میشه اگر هورالعظیم بخشش خشک بشه. از سوی دیگر دجله هم به عنوان یکی از خواهی که تأمین کننده آب هور هست در کل، به این دلیل که بخش بزرگتر هور در عراق قرار داره، اون هم موقعیت بسیار بدتری رو پیدا کرده در گذر زمان. در نتیجه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست دادن تا وضعیت اینجا بدتر بشه. تا زمانی که مدیریت محیط زیستی تابع مدیریت وزارت نیروی هست که میخواد به هر دلیلی آب رو راهنمایی نمیکنه برای اینکه هور زنده بمونه، متاسفانه ما شاهد وضعیت بدتری هستیم. و با توجه به اینکه سد دیگری هم داره بر روی کرخه زده میشه در لرستان، یعنی سد مشهوره، حتما وضع هورالعظیم در آینده بدتر از این هم خواهد شد و این یکی از متاسفانه هنرهای منفی جمهوری اسلامی هست که میتونه هر دریاچه‌ای رو خشک بکنه، هر تالابی رو به بیابان تبدیل بکنه و رودخانه ها رو تقریبا دچار فراموشی بکنه از منظر آب و آبخانه‌ها رو از بین ببره.
آقای کوسر، دولت 13 مدعی اولویت دادن به مدیریت آب استان خوزستان بود. چه شد که استانی که یکی از پرآبترین استان‌های ایرانه الان با مشکل آب مواجهه، هم سدها و تالاب‌ها هم تأمین آب شرب به مردم؟
دولت در خیلی از موارد نگاه می‌کند به اینکه چین در اینجا چه تصمیمی می‌گیره و چه نگاهی داره. به عنوان مثال در هورالعظیم وقتی که الان چینی‌ها شریک شدن با سپاه پاسداران برای استخراج نفت از میدان نفتی سهراب، حالا که در حال مراحل اکتشافی هستن و بعد بخواد به استخراج برسه، چینی ها گفته بودن که برای اینکه بتونن کار بکنن بایستی اونجا خشک بشه برخلاف ژاپنی ها. دولت آقای رئیسی در طول این ماه های اخیر به ویژه ثابت کرده است که اولویتش تبلیغ و صحبت راجع به آب هست، نه اجرای راهکارهای منطقی. الان مثلا در نظر بگیرید که خوزستان بعد از زمستان گذشته که بارندگی‌های بهتری نسبت به گذشته داشت، سدهاش وضعیت بهتری دارن. یعنی آماری که ارائه میشه این هست که سدهای مثل کرخه مثلا در موقعیتی بهتر از سالهای گذشته هستند و یا سدهایی که بر روی کارون زده شدن موقعیت بهتری دارن. اما باز گفته میشه که به خاطر نگرانی برای تأمین برق در ساعت‌های پیک مصرف میره بالا، آب سدها رو رها نمی‌کنن که بتونن برقی رو برای بخش‌های از کشور تأمین کنن. در یک سیستم ناپایدار که برنامه برای آینده وجود نداره، همیشه ما به یک بن‌بستای چنینی برخورد می‌کنیم که با یک اشکال کوچیک بقیه مشکلات تلمبار میشه و بعد با یک اتفاق کوچک مثل آن چیزی که در سد کرج اتفاق افتاد، دومینووار آثار منفیش متوجه مردم و محیط میشه. الان تأمین آب بخشی از شهرها، بله، این جزء برنامه آقای رئیسی است، اما اینجا ما یک بی‌عدالتی محیط زیستی داریم. یعنی به قیمت تأمین گروهی از مردم، بخش بزرگتری از مردم، یعنی کسانی که مثلا در محله کور قرار دارند یا در حوزه کرخه قرار دارند، اینها آسیبشو می‌بینند و الان هم در موقعیتی که تغییرات اقلیمی داره وضعیت رو سخت‌تر می‌کنه برای مناطقی به ویژه ایران، این توهمی که دولت 13 داره فقط خودشون رو راضی نگاه خواهد داشت، آثار منفیش متوجه مردم خواهد شد.
نیکا هنگ کوسر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، از دلایلی گفت که تالاب هورالعظیم رو به ورطه نابودی کشانده.
اینجا رادیو فرداست.
علی آقا محمدی، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، گفته حدود 20 میلیون تن از جمعیت کشور در وضعیت کم برخوردار زندگی می کنند. آمارهای اعلامی در جمهوری اسلامی در خصوص نرخ خط فقر در کشور همواره با تردیدهایی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس روبرو شده. رضا جمالی گزارش می دهد.
علی آقا محمدی، مشاور اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی، میگوید کمی بیش از 2000 محله کم برخوردار در کشور شناسایی شده است که حدود 20 میلیون نفر در آن در شرایط کم برخوردار از زندگی هستند و حدود 2.5 میلیون نفر هم در این مناطق از لحاظ محرومیت در طبقه خیلی شدید قرار دارند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره معیارهای کم برخوردار و خیلی شدید توضیحی نداده است، اما افزوده کسانی که در محرومیت خیلی شدید قرار دارند در سراسر ایران پراکنده هستند و مختص یک منطقه مشخصی نیستند. این آمارهای اعلامی در حالی است که خرداد ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، ساکن آلمان، در ارزیابی آمار اعلامی فقر از سوی مشاور اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین میگوید:
آمار اطلاعاتی که آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در خصوص فقر در ایران ارائه دادند از دو جهت قابل بررسی است. جهت اول این هست که آنچه که ایشون اعلام کردند به عنوان آمار فقر در خصوص افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، در واقع خط مطلق فقر است. یعنی شامل افرادی می‌شود که از همه امکانات زندگی، از حداقل امکانات زندگی محروم هستند و حتی توانایی خرید نان رو هم ندارند. از جهت دیگر باید این رو در نظر داشته باشیم که خط فقر در ایران جامعه بسیار بزرگتری رو به خصوص در سالهای اخیر شامل میشه. یعنی بسیاری از افراد که شاغل هستن، معلم هستن، کارگر هستن، بازنشسته هستن، با توجه به میزان درآمدشون اونها هم زیر خط فقر هستن. کارگری که 7 یا 10 میلیون تومان حقوق میگیره یا بازنشسته ای که حدود درآمدش اینقدر هست، در صورتی که خط فقر مطلق در ایران 17 میلیون تومان هست، خب مشخص است که این فرد هم در شرایط فقر قرار داره و زندگی مناسبی نداره. حالا اگر همین شخص منزلی هم از خودش نداشته باشه، یعنی ناچار به اجاره منزل باشه، در شرایط فعلی خب مشخصه که زندگی بسیار اسفناکی داره و اینی که گفته میشه سرانه مصرف گوشت، سرانه مصرف برنج، سرانه مصرف لبنیات و شیر در ایران و حتی حبوبات به شدت کاهش پیدا کرده و باعث نگرانی وضعیت امروز جامعه ایران، حاصل چنین شرایطی هست.
اما آمارهای متناقض تنها محدود به خط فقر نیست و این تناقضات آماری را میتوان در یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصادی در ایران، یعنی نرخ تورم، مشاهده کرد. در حالی که مقامات دولت ابراهیم رئیسی نرخ تورم در کشور را حدود 40% میخوانند، غلامرضا نوری، نماینده بستان در مجلس، روز شنبه نرخ واقعی تورم در کشور را 120% خواند و مسئولان دولتی را متهم به بازی با اعداد و ارقام کرد. در کنار آمارهای متناقض اعلامی در خصوص خط فقر و دیگر شاخصهای اقتصادی، اما نقش عوامل اجرایی و شیوه های سیاستگذاری در نظام جمهوری اسلامی در پدید آوردن چنین آمارهای نچندان مطلوب و بعضن فاجعه بار در کجا قرار دارد؟ داریوش معمار، روزنامه نگار.
اما وضع فقر و فلاکت که ما امروز در ایران شاهد اون هستیم حاصل سیاست‌های کلی نظام و شرایطی است که جامعه ایران در اون قرار داره. ببینید سیاست خارجی نظام که یک سیاست پر از تنش در قبال همسایگان و جامعه جهانی هست باعث شده که تمام فرصت‌ها و ثروت‌های ملی مردم ایران از دست بره و این فرصت‌ها که از دست میره در عوضش فقر و فلاکت و مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی در ایران به وجود بیاد. از طرف دیگه فساد ساختاری در جمهوری اسلامی بسیاری از فرصتها رو در ایران از بین برده. میشه گفت که در 44 سال گذشته چندین نسل قربانی سیاست‌های نامتناسب جمهوری اسلامی، سیاست‌گذاری نامتناسب جمهوری اسلامی، سیاست‌های اقتصادی مشکل‌دار نظام و فساد اقتصادی گسترده در جمهوری اسلامی شدن. ساختار اداری و ساختار دولت در ایران بسیار متورم هست و این تورم زمینه ایجاد فساد هست. امکان سوء استفاده از ثروت‌های ملی در ایران فراهم هست و در عوض دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی، دستگاه امنیتی و حکومت به مشترکاً در این وضع دخیل هستند.
با وجود گذشته بیش از 4 دهه از انقلاب 57 و وعده رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی، جامعه ایران بیش از پیش با فقر روزافزون دست به گریبان است، به طوری که در طول همین بازه زمانی ده‌ها واژه همچون کولبری، تهلنجی، گورخوابی، خفتگیری، کیف قاپی و کودکان کار نیز به ترمینولوژی ادبیات اقتصادی ایران اضافه شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. از شناسایی بیش از 20 میلیون تن و 2000 محله کم برخوردار در ایران.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در هفته گذشته شهرداری تهران کانون اخبار جنجال برانگیز بوده از برپایی جشن 10 کیلومتری در پایتخت برای یکی از اعیاد مسلمانان تا خط و نشانها برای تعطیل کردن خانه اندیشمندان علوم انسانی. از یک سو تبلیغات و بریز و بپاش برای آیین‌های مذهبی و تبلیغات دین تا تلاش برای تخلیه و پلمبه خانه اندیشمندان جای برای اندیشیدن. اما ایدئولوژی حکومت و تفکر پشت این تصمیمات چیست؟ سوالی که در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه به دنبال پاسخ اون بودم.
اگر به سازماندهی مجموعه آیین‌ها و مناسک مذهبی که در دهه‌های گذشته هر روز هم رو به افزایش هستن برگردیم، میتونیم بگیم که حکومت یه نوعی از طریق آیین‌های اینچنینی سعی میکنه که هویت مشترک جامعه ایران را بر اساس مناسبت‌های مذهبی تعریف بکنه و در حقیقت یک گروهی رو در اطراف این آیین‌ها به وجود بیاره که با او هم فکرن. این مراسم براشون در واقع معنا داره و سعی میکنه از این طریق به طرفداران خودش یه نوع انسجام بده، برای اینکه اینها از طریق مشارکت در این آیین‌ها احساس همبستگیشون یا دلبستگیشون یا حس تعلقشون به حکومت و دین رسمی افزایش پیدا بکنه. و اهمیتی هم که به این موضوع میدن اینه که فکر میکنن که تنها راه نفوذ فرهنگی و مهندسی فرهنگی در جامعه همینه که افراد از طریق چنین آیین‌ها و مناسکی جذب حکومت و جذب مراسم حکومتی بشن.
آقای پیوندی، به نفوذ فرهنگی خاص حکومت اشاره کردید. همزمان که شهرداری تهران به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت آیین مذهبی بزرگ برپا کرده، از سوی دیگر به دنبال توقف فعالیت‌های خانه اندیشمندان علوم انسانیه. فکر می‌کنید که ایدئولوژی و تفکر حکومت در پی این تصمیمات چیست؟
حکومت در صدده که تمام اون مراکزی که به نوعی درش اندیشه و فکر وجود داشته باشه و یه مسائلی مطرح بشه که خلاف نظر او هست، جلوی تمام این نوع فعالیت ها رو بگیره یا اونا رو بسیار محدود بکنه. چون اگر محدودیت هایی که الان در دانشگاه ها در نظر گرفتن و ببینید، اونجا هم با مشاهده میکنیم چرنگرایشه. حالا تمام اون نهادهایی که بیرون از دانشگاه به نوعی در واقع وظیفه دانشگاهی انجام میدن، اندیشه انتقادی رو میخوان در جامعه مطرح بکنن یا یه نوعی جایی باشه برای فکر کردن، حکومت با این گرایش مسئله داره و احساس خطر میکنه، برای اینکه خودش کاری با اندیشه نداره. مسئله این حکومت اینه که با اندیشمندی و اندیشه به معنای مدرن کلمه مشکل داره، بنابراین با خانه اندیشمندان علوم انسانی هم مشکل داره، با اندیشمندان علوم انسانی هم مشکل داره. و شما اگه مقایسه کنید بودجه‌ای که برای مطبوعات خرج میکنه در مقابل مخارج این مرکز، میبینید که تا چه اندازه سهم جزئی داره، ولی با این وجود شهرداری به مخالفت با این مرکز برمیخیزه و میخواد جلوی کارش رو بگیره. برای اینکه شخص آقای زاکانی یا تمام اونایی که در شهرداری هستند نه با اندیشه موافقن، نه با دانشگاه موافقن، نه با کار علمی موافقن. اینها دشمنیشون با اندیشه آکادمیک، با فکر کردن از طریق محدود کردن، ممنوع کردن و بستن فقط میتونن پیش ببرن.
آی پیوندی، اشاره کردید به اینکه حکومت دشمن اندیشیدن و فکر و دانشگاهه. حسین سراج هم دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی اشاره کرده و تلنگری زده به پیشینه نظام برای یکسانسازی و محدود کردن و گفته موفق نبوده. چرا حکومت همواره به دنبال یکسانسازی از بدنه نظام گرفته تا بدن جامعه است؟
از نظر حکومت به نظر من یکسانسازی تنها راه نگه داشتن نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی و تداومش در آینده است. چون هر نوع تنوعی در جامعه، هر نوع تنوعی در فضای فرهنگی سیاسی میتونه برای حکومت به عنوان یه تهدید به حساب بیاد. حکومت به نظر من تا اون اندازه هم کم سواد یا نابینا نیست که نتایج منفی سیاست‌های یکسانسازی رو در گذشته ندیده باشه، چه در نظام آموزشی، چه در نظام فرهنگی، چه در رسانه ها، چه در واقع در قلمرو سیاست و در دنیای سیاست و احزاب. در همه جا این سیاست نتیجه معکوس داده و حکومت منزوی تر از پیش شده و گروه های مختلف جامعه و به خصوص جوان ها یا گروه های زنده جامعه مقاومتشون دادن در مقابل این یکسانسازی و راهشون رو از حکومت جدا کردن. ولی همه اینا باعث شده که حکومت درس بگیره از اینا، برای اینکه اساسا حکومت فکر میکنه که با یک گروه اقلیت میتونه این جامعه رو اداره بکنه. فکر میکنه که اگر یکسانسازی نتیجه نداده، از جمله به خاطر اینکه به اندازه کافی شاید به جامعه فشار نیاورد. یعنی ایده یکسانسازی را حکومت هیچ وقت رها نکرده، با وجود نتایج منفی اون، با وجود نتایج وارونه‌ای که حکومت گرفته، برای اینکه اساسا باور به تنوع و باور به امکان یک جامعه باز در حکومت وجود نداره و یکسانسازی معناش اینه که این تنوع هویتی به هر قیمتی سرکوب بشه، حتی اگر به قیمت سرپوش گذاشتن بر این تنوع باشه، از طریق زور و از طریق نهادهایی که محدود کننده هستن و از طریق ممنوعیت ها و اشکال مختلف فشار میخوان جامعه را از زندگی عادیش باز بدارن.
سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، از خواست حکومت برای تعطیلی اندیشه و فرهنگ گفت.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب، 57 جشنواره بین‌المللی فیلم کالیباری ساعتی پیش به کار خود پایان داد. جشنواره که امسال میزبان قابل توجهی از فیلم‌های ایرانی بود. محمد زرقامی هم به روال هر سال در این جشنواره حاضر بوده و الان همراه ماست. محمد، درود بر تو.
سلام میکنم به تو رویا جون و به همه شنونده هامون که در این ساعت شب شنونده ما هستند. و خب الان که ما با شما حرف داریم دیگه تقریبا میشه گفت که مراسم اختتامیه هم به پایان رسیده و نتایج هم اعلام شده. اگر مایلی بریم
حتما محمد، چه گذشت در جشن اختتامیه؟
ببین، خب امسال سال سینمای ایران بود دیگه، یعنی تمرکز جشنواره از مدت ها پیش هم گفتیم، در خب وبسایت رادیو فردا هم در موردش نوشته شد که سینمای ایران امسال سهم بسزایی داره تو جشنواره، ضمن اینکه بخش ویژه‌ای اختصاص پیدا کرده بود به اسم تولدی دیگر که قرار بود صدای جدیدی از سینمای ایران رو به تصویر بکشه، فیلم هایی که عمدتا در 4 سال گذشته ساخته شده بودند و به سینمای مستقل ایران هم برمیگشتن. اما آنچه که اتفاق افتاد امشب این بود که به هر حال جشنواره که به نوعی میشه گفت خیلی آروم و مینیاتوری به سمت سیاسی شدن گام برداشته بود، یعنی حرفایی که زده میشد از جمله مثلا هنرپیشه سرشناس سینمای چک دانیلا کولاژوا که روی صحنه رفت از داستانهای خودش گفت، برگشت به دوران کودکیش که تو همین شهر کارلویواری زندگی میکرده و بعد گفت که این هتل معروف کارلویواری که یک هتل بسیار تاریخی و لوکسیه به اسم هتل پوپ، زمان کمونیست‌ها اسمش رو تغییر دادن کردن هتل مسکو و الان خوشحاله که دوباره این هتل به نام قدیمی خودش خونده میشه، تا رسیدیم به گرمایش زمین که یکی از فیلم‌ها جایزه ای رو گرفت که این فیلم مشخصا در مورد گرمایش زمین صحبت میکرد و عوامل فیلم هم که به صحنه رفتن هشدار دادن درباره آنچه که داره اتفاق میفته و روزهای گرمی که زمین داره سپری میکنه، تا رسیدیم به اینکه بخش پراکسیما رو اعلام کردن. در بخش پراکسیما انتظار میرفت که کریم لک‌زاده بتونه با ماده تاریکش برنده بشه، اما نشد، این اتفاق نیفتاد. همینطوری لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه جلو میرفتیم که یک دفعه نام بابک جلالی تنین انداز شد توی سالن در بخش رقابتی جشنواره. اینجا رویا جایی بود که خب باید اشاره بکنم که بابک جلالی یک کارگردان ایرانی با یک فیلمی به اسم فریمونت که فیلم محصول آمریکاست حضور پیدا کرده بود و اولین نام ایرانی بود که به عنوان بهترین کارگردان روی صحنه رفت و گوی بلورین رو گرفت. بلافاصله هنوز همه گرم بابک جلالی و برنده شدنش بودیم که اعلام شد که تورهای خالی جایزه ویژه هیئت داوران بخش رقابتی رو گرفته و دومین فیلم ایرانی از بهروز کرمی‌زاده تونست جایزه رو به خودش اختصاص بده، فیلمی که در ایران تولید شده، البته عوامل تولیدی بین‌المللی هم داره و یک نام آشنا هم پشت این فیلم هست، اون هم مجید برزگره که می‌دونیم که از تولیدات سینمای مستقل در این سالها حمایت کرده و در این باره کوتاهی هم نکرده.
محمد، پس این جشنواره برای ایرانی ها امسال جشنواره خوبی بوده. محمد، به غیر از اینکه به هر حال جشنواره سینمای همواره جذابیت خودش رو داره، اما حاشیه های این جشنواره ها هم همیشه پر از چیزهای جذاب و جالبه، از حاشیه برامون بگو.
خیلی جالبه رویا این رو بگم که تو چون گفتی که امشب شب خوبی بود، یادمون نره که سال گذشته در همین زمان صدف فروغی جایزه بهترین فیلم جشنواره کارلویواری برد، یعنی 2 سال پیاپی ایران نامش در این سالن بزرگ هتل ترمال محل برگزاری جشنواره داره تنین انداز میشه. اما به حاشیه ها که برگردیم، من کارل اوخ مدیر جشنواره رو که دیدم و باهاش صحبت کردم گفتم شب شما بوده، یعنی خود اونها میدونستن که این اتفاق میتونه اتفاق خیلی خوبی برای سینمای ایران باشه، ولی به هر حال از هفته ها قبل فشارهای بسیاری متوجه فیلمسازان ایرانی شد. در رسانه های حکومتی بسیار درباره کارلویواری نوشتن و بسیار میشه گفت که این رسانه ها مذمت کردن حرکت کارلویواری رو، عنوان کردن که این جشنواره ها دارن سیاست زده میشن و مطالب این چنینی رو عنوان کردن و فیلم هایی که عمدتا نمایش داده شده بود و اینها گفتن که این فیلم ها فیلم هایی هستش به گفته این نویسندگان یا افرادی که به هر حال این مطالب رو تهیه کرده بودن، به نوعی ساختار شکنه و قانون شکنه. منظور از قانون شکن هم این بود که خیلی از این فیلم ها مجوزهاشون رو به شکلی دریافت کردن که با هیچ کدوم از قراردادهای رسمی همخونی نداره. میشه گفت این بزرگترین شاید حاشیه‌ای بود که اتفاق افتاد. اما حاشیه های دیگه این بود که بسیاری از این کارگردان ها به هر حال شرایط خاصی رو تجربه کرده بودن، اومده بودن و خیلی از اونها به دلیل وضعیت خاصی که حاکمه و نوع نگاهی که حاکم شده تمایلی هم شاید نداشتن که خیلی فیلمشون رسانه‌ای بشه. از جمله یکی از اونها کریم لک‌زاده بود که خب فیلمش یک فیلم بود که میشه گفت بدون رعایت حجاب اجباری مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی تایید شده بود.
محمد، سپاس از تو و با این گزارش کاملی که از اختتامیه جشنواره کارلویواری برامون داشتی. خب، به پایان این مجله خبری هم رسیدیم. سپاس از شما که همراه رادیو فردا بودید. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.